سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان، به خصوص اساتید مدعو و ارائه دهنده جناب آقای مطهری و جناب آقای سفری. من برای اینکه نیازی نمیبینم به معرفی عزیزان ارائه دهنده اساتید تاریخ، میرم سر اصل مطلب. اصل نشست به عنوان سلسله نشست های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی، نشست 26م هست که با همکاری دفتر همکاری ها و پژوهشکده تاریخ، و به حمدالله این نشستم مرتبط کاملا با بحث تاریخ. یه مقدار بدون تعارف بحث کنیم نقش انقلاب اسلامی در مطالعات تاریخی، یعنی اگر انقلاب اتفاق نمی افتاد 40 سال پیش، آیا مطالعات تاریخی واقعا به این شکل رشته ها زیاد نمی شد؟ البته طبیعتا بعضیاش بله ممکن بود که نباشه، ولی حالا آقای مطهری فرمودن بحث آماری دارن ظاهرا. آیا به این هم میپردازن که ابتدا چه رشته هایی بوده؟ تا ما یادمون میاد اولین رشته که در تاریخ بوده، تاریخ تمدن و ملل اسلامی، که جناب آقای دکتر سفری فارغ التحصیل دکتری اون هستن و ارشد فکر میکنم، شاید توی کشور دو سه جا بود که گاهی اوایل ما شرکت میکردیم، تهران بود و تبریز و مشهد. خب بعد گسترش پیدا کرد و الحمدلله الان زیر شاخه ها و گرایش های متعدد. ولی اون چیزی که میشه با اطمینان گفت در بحث تأثیر انقلاب اسلامی در مطالعات تاریخی، برای شخص شناسانه که این رو همه گفتن و دوستان متخصص در بحث استشراق میگن که انفجار انقلاب باعث شد که اونها تازه با تشیع آشنا بشن، رفرنس بدن به منابع شیعه، تازه منابع شیعه رو بشناسن، و همیشه با عامه و اهل سنت بحث میکردن. مباحث تاریخیشون برگرفته از اونها بود و خب واقعا مؤثر واقع شد انقلاب از این جهت. خب یه حرکت سیاسی مهمی بود که اونها رو متوجه کرد. و یک نکته دیگه اینها رو عرض میکنم برای اینکه حالا سمت و سو بدم اگر اجازه بدن عزیزان بزرگواران اساتید، که اینها رو هم بحث مطرح کنن. امروزه مخصوصا با این جناح بندی های متاسفانه، چه تعبیر بکنیم، که داره نظام رو و کشور رو به سمت غیر خوبی سوق میده، و یکی از مشکلات ماست در نظام این جناح بازی ها و دعوای اصولگرایی و اصلاح طلبی، که متاسفیم واقعا از اینکه بعضی هوا و هوس ها داره باعث میشه که بی‌انصافی های بشه. آیا تو این بحث ها ما تاریخی ها چه جایگاهی داریم؟ تطبیق های تاریخی که بعضی ها ازش دم میزنن و گاهی رو منبرها توی رسانه ها ازش بحث میشه. یه نشست کوچیکی البته برگزار کرد انجمن و خوب بود با حضور آقای دکتر سفری و دوستمون آقای سلیمانی، مناظره مانندی، ولی این رو اینجا هم به نظرم بحث بشه که بحث انقلاب اسلامیه، این تطبیق های تاریخی که چند روز پیشه که به من میگفت بیا خوب اتفاقا صحبت کن و از این تطبیق ها بگو. من میدونم حتی منظورش چی بود که چه قسمتی تطبیق بدیم، ولی آیا این درسته، میشه و باید باشه؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا تاریخ فقط برای عبرته؟ نکته آخری که عرض میکنم، یکی از دوستان استاد تاریخ که الان اینجا تشریف ندارن، شاید تشریف بیارن، دیشب میفرمودن که تاریخ در ایران و بین ما طلبهات بحث رشته های تاریخی ضعیف متولد شد و مثل شخص شناسان ما تحلیل نداریم، کار خوب و قوی نداریم. این رو هم مد نظر دو بزرگوار باشد که اشاره‌ای بکنن. خب عرض کردم معرفی نیاز نیست، ولی معرف حضور هستن جناب آقای دکتر سفری فارغ التحصیل تاریخ تمدن اسلامی، و آقای مطهری، دکتر مطهری فارغ التحصیل تاریخ اسلام، هر دو از اساتید رشته های مختلف تاریخی و سالها کرسی های تدریس و تحقیق و با آثار متعدد و مسئولیت های مرتبط با رشته های تاریخی. با صلواتی به استقبال صحبت های آقای مطهری میریم.
اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فاجل. خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با بحث تاریخ، من قبلا هم یعنی قبل از شروع جلسه خدمت جناب دکتر سفری و آقای دکتر صادقی عرض کردم که یعنی قرار شد که بنده بحث آماری رو ارائه کنم و بعد هم در خدمت جناب دکتر سفری باشیم به صورت تحلیلی و بیشتر این سوالات آقای صادقی رو انشالله جواب خواهند داد. این که مثلا این سوال آخر بحث تطبیق تاریخ شاید خیلی مرتبط با این بحث ما هم، البته با عنوان بحث ما که دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه تاریخ هست یا انقلاب اسلامی و توسعه علوم تاریخی، شاید خیلی مرتبط با بحث ما نباشه، ولی در این حال اگر صلاح دونستن آقای دکتر سفری، چون اونجا نشست رو هم که اشاره فرمودن قبلا برگزار شد، اگر صلاح دونستن مطالبی رو اشاره می‌فرمان. اما هم ناظر به دو تا سوال قبل از این که مطرح کردن که اگر انقلاب اتفاق نمی افتاد آیا این رشته ها زیاد نمی شد، یا اینکه در ابتدا چه رشته هایی بوده، من لازم میدم حالا ولو اینکه دوستان همه تاریخی هستن یا حداقل اکثرا تاریخی هستن و شاید ضرورتی به ذکر این نکات برای عزیزان تاریخی نباشه، اما چون ممکنه بعدها به هر حال این مباحث برای دیگران ارائه بشه یا اینکه از رسانه ها پخش بشه، من ابتدا لازم میدونم در باب اهمیت و ضرورت بحث تاریخی که دو تا نکته رو عرض کنم. طبیعتا بعد در فرمایشات های دکتر سفری هم خواهیم داشت این بحث رو به صورت تحلیلی. خب همونطوری که میدونید علم تاریخ واقعش اینه که از مظلوم ترین علوم و رشته ها در حوزه علمی ما هست، چه حوزه به اصطلاح چه در مراکز علمی حوزوی و چه در مراکز علمی دانشگاهی، یعنی در هم مراکز حوزوی و هم در مراکز دانشگاهی جزء علومی است که خیلی مورد توجه چندانی واقع نشده، یا به عبارت دقیق‌تر اصلا مورد کم مهری قرار گرفته، اگر نگوییم بی مهری. نشانش هم اینه که خب شما نگاه کنید مثلا در دانشگاه‌ها رشته تاریخ در کجا قرار داره؟ عموما در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، یعنی زیر مجموعه ادبیات هست. حالا اگرچه امروزه به تدریج تغییرات صورت گرفته، در برخی از مراکز علمی دانشکده تاریخ تأسیس شده و به حمدالله تحول جدی و چشمگیر صورت گرفته، ولی به هر حال در اکثر دانشگاه ها رشته تاریخ زیر مجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی است. شما بخواید رشته تاریخ رو پیدا کنید باید به توی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اگرچه حالا توی برخی از جاها من نگاه کردم، چون من روز گذشته بود اگه اشتباه نکنم داشتم نگاه میکردم دانشگاهی که ببینم آیا تغییر اتفاق افتاده در جایگاه رشته تاریخ، یا ندیدم برخی از دانشگاه اصلا توی دانشکده ادبیات هم نیست، مثلا دانشکده حقوق و تاریخ همچین عنوانی، یه همچین جایگاهی در واقع تاریخ در مراکز علمی داره. در میان حوزوی ها هم خب حد اکثر چند سالی است که تاریخ به عنوان یکی از دروس جنبی و مطالعاتی که یک کتاب مثلا 500 صفحه‌ای رو در عرض 2 سال به عنوان یک درس جنبی ارائه میشه و میخوان جزء دروس حوزوی. حالا بحث رشته‌های تخصصی به جای خودش، اگرچه تأسیس رشته تخصصی تاریخ در حوزه به حمدالله ثمرات و برکاتی داشته که اون خودش جای تقدیر و تشکر داره و باز یکی از همین دستاوردهای انقلاب است، ولی به هر حال هم در حوزه هم در دانشگاه متاسفانه این رشته، این درس تاریخ مورد کم توجهی و بلکه بی توجهی و بی مهری قرار گرفته. این هم تاییدش اگر باور نمی کنید. این خدمتتون عرض کنم. اما در باب ضرورتش این بیمهری در واقع این بیتوجهی در حالی است که نیاز به تاریخ در به جرأت میتونم بگم که علوم اسلامی در علوم اسلامی ما هیچ علمی رو نداریم که نیازمند به تاریخ نباشه. مفسران برای تفسیر بسیاری از آیات نیازمند به تاریخ هستن، نیازمند به شأن نزول آیات هستن. بسیاری از شبهات کلامی ما با تاریخ پاسخ داده میشه، یعنی ما اگر مسلط به تاریخ نباشیم بسیاری از شبهات رو نمیتونیم پاسخ بدیم، یا به عبارت دقیق‌تر عرض کنم با تسلط بر تاریخ خیلی راحت میشود بسیاری از شبهات رو پاسخ داد. این مهمترین نکته است که فکر میکنم مخصوصا در جهان امروز و در وضعیت فعلی که ما جامعه ما باش مواجه هستیم یکی از ضروریاتی است که در بحث تاریخ لازمه که مورد توجه جدی قرار بگیره. شما همین ایام محرم و صفر، ایام عاشورا نگاه کنید چه مقدار شبهه پیرامون بسیاری از مقدسات از جمله واقعی عاشورا مطرح میشه که با مراجعه به متون تاریخی خیلی راحت قابل پاسخگویی هست. خب اینها رو چگونه ما باید پاسخ بدیم؟ فقط تنها علمی که میتونه این رو در واقع پاسخ بده طبیعتاً تاریخه. شما مراجعه کنید به فقهایی که یه مقداری تسلط تاریخیشون بیشتره و فتوای اونها رو بررسی کنید، ببینید آیا تفاوتی بین فتوای اینها و به اصطلاح نوع دیدگاه اینها با دیدگاه افرادی که این تسلط رو ندارن وجود داره یا نداره. به هر حال فکر میکنم در زمینه فقه هم یکی از باز ضروریات و به همین شکل سایر علوم، به هر حال یکی از مهمترین نیازهای جامعه ما در وضعیت فعلی، نه در وضعیت فعلی به صورت ویژه، در وضعیت فعلی دانش تاریخ است. علی‌رغم همه این اهمیتی که دانش تاریخ داره متاسفانه خیلی مورد توجه قرار نگرفته. ولی با این حال در دوره انقلاب اسلامی، جناب آیت‌الله وقت من رو بی زحمت داشته باشید چون نفرمودید که چیز هست، من فقط به جهت آماری و کمی با توجه به شناخت اجمالی که از وضعیت تاریخ در حداقل دوران معاصر دارم، در دوران کنونی دارم، عصر کنونی دارم، عرض میکنم خدمت شما و یک شناخت اجمالی که از وضعیت قبل از انقلاب پیدا کردم. ما قبل از انقلاب رو که نگاه میکنیم در مراکز حوزوی که بدون استثنا میتونم بگم که ما رشته تاریخ به صورت رسمی یا اصلا دانش تاریخ به صورت رسمی نداشتیم و هنوز هم اون چه که الان در حوزه داریم یک مرکز تخصصی است که رشته تخصصی تاریخه که راه اندازی شده به الحمدلله و غیر از این در حوزه ها خیلی مورد توجه قرار نگرفته قبل از انقلاب به طریق اولا. البته بودند افرادی که به صورت انفرادی، به صورت فردی، با انگیزه شخصی در واقع دنبال تاریخ می‌رفتند که نمونه هاش رو هم داریم. مثلا از نمونه هاش میتونیم به جناب استاد یوسفی غربی اشاره کنیم. خب به حسب انگیزه شخصی دنبال این کار رفتن، ولی اینکه یک مرکزی به صورت روشمند و آکادمیک ایشون رو در واقع راهنمایی کنه به سمت رشته تاریخ، چنین چیزی وجود نداشته. و در حوزه وضعیت تاریخ به این شکل بود که حد اکثر چیزی که بود افراد بر اساس علایق شخصی به دنبال تاریخ رفتن و البته خب ما شخصیت‌های ممتازی هم داریم در همین حوزه و به اصطلاح مراکز مختلف که به حسب نیاز شخصی که احساس کردن دنبال تاریخ رفتن و از سرآمدان زمان خودشون بودن. حالا اینکه به صورت روشمند رفته باشن یا نه اون یه بحث دیگه است. در دانشگاه ها هم شما اگر بررسی کنید در خیلی از دانشگاه ها که اصلا رشته تاریخ وجود نداشته، در دانشگاه هایی که وجود داشته حد اکثر در بیشتر اونها در مقطع کارشناسی بوده. مثلا دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، اینا همشون در مقطع کارشناسی فقط داشتن. تنها جایی که شاید در مقطع ارشد و دکتری این دو مقطع هم پرداخته باشه دانشگاه تهران بوده که اون هم بسیار محدود و با تعداد اندک. اما خب این وضعیت به اصطلاح تاریخ در دوران قبل از چیز هستش، قبل از انقلاب است. اما در بعد دوران بعد از انقلاب ما وقتی که یک نگاهی به مراکز مختلف میندازیم میبینیم از جهت مثلا مراکز آموزشی، مراکز پژوهشی، کتابخانه ها، منشورات، منشورات اهم از کتاب ها و مجلات و خدمت شما عرض کنم که همینطور دخالت برخی از سازمان ها مثل شورای تحول و اقداماتی که صورت گرفته و از همه اینها شاید مهمتر و برجسته تر انجمن های علمی که شکل گرفته، اینها رشد اصلا غیر قابل مقایسه واقعا در دوران بعد از انقلاب، مخصوصا از دهه 70 به بعد ما میبینیم. شاید از قبل از دهه 70 هم این رشد به شکل جدی دیده نشه. در بحث مثلا مراکز آموزشی، ما هم در مراکز دانشگاهی، اهم از دانشگاهی وابسته به دولت و دانشگاه‌های غیر دولتی، این رشد رو داریم و هم در حوزه چه این وضعیتی رو ما می‌بینیم. در حوزه خب رشته تخصصی تاریخ یا مرکز تخصصی تاریخ که ابتدا فکر می‌کنم یه اینجور عنوانی داشت، مرکز تخصصی تاریخ، رشته تخصصی تاریخ از اولین رشته‌هایی بود که در حوزه شکل گرفت. یعنی شاید همزمان با شکل گیری آغاز رشته‌های تخصصی، یکی از اولین رشته‌ها رشته تخصصی تاریخ بود که الحمدلله با استقبال خوبی هم مواجه شد و ثمراتش هم به حمدالله امروز در جامعه دیده میشه که بسیاری از فارغ التحصیلان دوره‌های اول و دوم اون، بسیاری از اونها مقطع دکتریشون هم به پایان بردن و الان جزء اساتید و اعضای هیئت علمی مراکز مختلف علمی هستن. اما در حوزه به اصطلاح دانشگاه‌ها، یعنی در مراکز دانشگاهی، این رشد به مراتب شاید بیشتر از مراکز حوزوی باشه و شاید دلیلش هم باز اون استقبال و شاید احساس نیاز بیشتری که مراکز دانشگاهی شاید در مراکز دانشگاهی صورت گرفته، یا به اصطلاح اون احساس نیاز سبب استقبال بیشتر شده. به هر حال این در مراکز دانشگاهی به صورت جدیتر و بیشتر دیده میشه، هم در مقاطع و هم اصلا در تأسیس رشته. در بسیاری از مراکز دانشگاهی ما اصلا رشته تاریخ رو نداشتیم که امروزه به حمدالله در بسیاری از دانشگاه‌های، یعنی شاید استانی پیدا نشه که رشته تاریخ رو نداشته باشن یا رشته‌های مرتبط با تاریخ. و البته در برخی از جاها رفتن به سمت اصلا تأسیس دانشکده تاریخ. در شورای تحول اقدامی که صورت گرفته تا جایی که بنده اطلاع دارم، اصلا در واقع رشته تاریخ رو به عنوان رشته علوم تاریخی معرفی کردن، یعنی فقط یک رشته نیست. ما قبل از انقلاب تنها یک رشته داشتیم، رشته تاریخ، یعنی مقطع کارشناسی تاریخ بود، کارشناسی ارشد تاریخ بود و مقطع دکتری هم تاریخ بود. من این کتاب یکی از اساتید مطرح دوران قبل از انقلاب رو نگاه می‌کردم، دیدم نوشته بود مثلا آقای دکتر فلانی دکتر در تاریخ با این عنوان. خب امروزه دیگه دکتر در تاریخ خیلی معنا نداره، رشته ها جزئی شده، تخصصی شده و به صورت مشخص تخصص فرد مشخصه. دکتر در تاریخ یا دکترای تاریخ خیلی دیگه اعتبار و به اصطلاح جایگاه مشخصی نداره، بلکه به صورت جزئی و مشخص رشته ها تخصصی شدن. این وضعیتی بود که به اصطلاح قبل از انقلاب بود. اما در دوران بعد از انقلاب عرض کردم، اگرچه به تدریج و پلکانی تقریبا پیشرفته، قدم به قدم پیشرفته، ابتدا شاید باز تقسیمی که صورت گرفت به دو سه رشته تقسیم شد. بله، رشته تاریخ تمدن که وابسته به دانشکده الهیات بود، در واقع زیر مجموعه دانشکده الهیات بود، این وضعیت وجود این رشته بود. اما رشته تاریخ که شاید بیشتر مورد توجه ما در این نشست باشه، در دانشکده ادبیات، لذا عرض کردم که رشته تاریخ زیر مجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی قرار داشت و هنوز هم قرار داره، همین رشته که زیر مجموعه دانشکده ادبیات بود توسعه پیدا کرد، هم به جهت جزئی شدن، هم به جهت به اصطلاح افزایش استقبال کنندگان، و تقریبا فکر کنم تبدیل به سه رشته شد: تاریخ ایران باستان، ایران دوران اسلامی و تاریخ اسلام. این تقریبا تقسیم بندی اولیه‌ای بود که در دانشگاه‌ها صورت گرفت، اما به تدریج از این هم فراتر رفت و الان دیگه می‌بینیم تاریخ تشیع و تاریخ تشیع خودش باز خیلی جزئی‌تر شده. مثلا تاریخ اهل بیت یک رشته‌ای در واقع از شاید میشد قبلا زیر مجموعه گرایشی از تاریخ تشیع باشه، ولی الان خودش به صورت مستقل در نظر گرفته شده، حداقل در برخی از مراکز قم مثل جامعه المصطفى و برخی از مراکز دانشگاهی هم اطلاع دارم که به صورت مستقل دیده شده. و همینطور خدمت شما عرض کنم که حتی جزئی تر از این در تاریخ اهل بیت فکر میکنم برخی از مراکز با عنوان گرایش برخی از معصومان، گرایش پیامبر اعظم اگر اشتباه نکنم، شاید آقای دکتر سفری اینو اطلاع دقیق تر داشته باشن، خب مشغول الان تربیت پژوهشگران و دانشپژوهان هستن. این در واقع وضعیتی که در مراکز آموزشی صورت گرفته. بنابراین در مراکز آموزشی ما یک توسعه‌ای رو شاهد هستیم که اگر دانشگاه‌های مختلف رو شما بررسی کنید، عمدتاً مخصوصاً از دهه 70 به بعد دانشگاه‌هایی که در سطح کارشناسی فقط دانشجو می‌پذیرفتن به تدریج به سطح ارشد اومدن و بعد هم در مقطع دکتری و بعد در مقطع دکتری هم با گرایش‌های مختلف و ریز اینها به اصطلاح مشغول تربیت دانشپژوهان حوزه تاریخ هستن، علاقمندان به تاریخ هستن.
خب متشکرم از آقای دکتر مطهری و اشاره‌ای که به روند آموزش و پژوهش داشتند، بیشتر در مقاطع در سطح آموزش و اینکه قبل از انقلاب بحث تاریخ فقط بود و اکنون علوم تاریخی مطرح هست، و اشاره به این نکته که تاریخ در رشته تاریخ در دانشکده‌های ادبیات یا الهیات مثلا مطرح بوده که الان این سوال حال برای خودم هم هست که منم تا یادم هست هنوزم فکر میکنم که دانشکده تاریخ ما جایی نداریم. گروه های تاریخی زیاد داریم که زیر مجموعه رشته های ادبیات، حتی بزرگان و پیشکسوت های تاریخی ما مثل مرحوم آینه‌وند، مرحوم دکتر شهیدی، اینها رشته شون ادبیات بوده. خب و حالا اساتیدی مثل بقیه هم که حوزوی هستن، اساتید پیشکسوت، اونها هم که تاریخ رسمی نخوندن. خب این مطالعی فرمودن و یک دو نکته دیگه من می‌خواستم اشاره کنم که می‌گذارم برای بعد از فرمایش آقای سفری. ما تقریبا کمتر از 20 دقیقه خدمت آقای دکتر مطهری بودیم، شما 20 دقیقه بفرمایید تا دوباره مقطع بعدی خدمت دوستانم باید باشیم قاعدتاً اگر مطلبی داشتن سوالی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید و حضار محترم و تشکر از حضور گرمشون و همچنین عرض تشکر از برگزار کنندگان جلسه و دوستانمون در جلسه. موضوعی که انتخاب شده انقلاب اسلامی و توسعه مطالعات تاریخی خیلی موضوع گسترده‌ای هست و من پیشنهاد میکنم که اگر امکانات هست این موضوع را تقسیم به چندین ریز موضوع بکنند و با مشارکت مؤسسات آموزشی، مراکز آموزشی و پژوهشی مختلف ادامه بدن. از یه حیث میشه این را تقسیم کرد به رشته های تاریخ، رشته های مختلف مثل تاریخ معاصر، تاریخ تمدن، تاریخ تشیع، تاریخ اسلام. به هر حال اینها بعد از انقلاب گسترش پیدا کرده. یا اینکه تقسیم بکنند به تأثیر انقلاب اسلامی بر پژوهش های تاریخی و تقسیم بکنند به آموزش، پژوهش و آموزش که اشاره فرمودند، یا تقسیم بکنند به شیوه ها و روش ها، مثلا تأثیر انقلاب اسلامی بر تاریخ نقلی، بر تاریخ نظری، بر تاریخ تحلیلی، و میتونن بازم تقسیم بکنند به تاریخ نگاران، تاریخ نگاران حوزوی و تاریخ نگاران دانشگاهی. همچنان که از نظر جغرافیایی هم میتونن تقسیم بکنند به ایران و خارج از ایران، یعنی انقلاب اسلامی بر مطالعات تاریخی در خارج از ایران هم تأثیر گذاشته، که بخشی از رسالت ما در جامعة المصطفی همینه که ببینیم مثلا در هند، شبه قاره، عراق چه مطالعات تاریخی بعد از انقلاب به خصوص در قسمت اهل بیت انجام شد. حالا با توجه به رسالت این پژوهشگده و نوع مطالعات خود بنده، من این را مخصوص کردم به اولا تاریخ تحلیلی و ثانیا حوزویان این دوتا بحث ما هست و ثالث هم تاریخ مقدس، یعنی تاریخ اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و 13 معصوم دیگر. پس بحث ما مطالعات تاریخ تحلیلی حوزویان در حیطه تاریخ اهل بیت هست. من با یک مقدمه و زمینه و سوال بحثم را شروع می کنم و از دوستان هم کمک می خواهم. اگر ما نگاهی به مطالعات تاریخ تحلیلی حوزویان قبل از انقلاب بپردازیم، چه در قسمت پیامبر و چه در قسمت سایر معصومان، به اثر شاخصی برخورد نمی کنیم. شاید به عنوان بارزترین اثر کتاب شهید جاوید باشه در آخر دهه های 40 و اوایل 50، که چون وارد حیطه های کلامی شد و نتونست از اون حیطه های کلامی به گونه مناسب در بیاد و در حقیقت یک تلقی تضاد تاریخ و کلام را به جامعه حوزوی القا کرد، با واکنش های مختلفی روبرو شد و این واکنش ها باعث شد که تاریخ تحلیلی به محاق بره و کسی دیگه جرأت نکنه سراغ تاریخ تحلیلی در حیطه تاریخ مقدس بره. یعنی ما بعد از ایشون که 7 سال سر کتاب زحمت کشیده، دیگه کتاب شاخصی نداریم. و اگر بخوایم مقطع انقلاب اسلامی رو به عنوان یک مقطع حساب بکنیم، در این مقطع مطالعات تاریخی تحلیلی ما زیر صفره، حتی به صفر هم نزدیک نشده، زیر صفره، چون کسی جرأت نمی‌کنه. تحلیل من اینه که شخصیت‌های بزرگی باعث شدن که یه مقدار اون قبحی که ایجاد شده بود از بین بره. حالا من تعبیر می‌کنم به جعفرین، دو تا جعفر باعث شدن که به هر حال دوباره زنده بشه مطالعات تاریخی، تاریخ تحلیلی، و بگن از این دید هم میشه نگاه کرد، از دید دفاعی هم میشه نگاه کرد، که یکی آیت الله سبحانی است، آیت الله جعفر سبحانی، و یکی هم علامه سید جعفر مرتضی عاملی. اینها راه را باز کردن. حالا تایید و به اصطلاح روش و اینها را کار نداریم، راه را باز کردند و نشون دادند که از بعد دیگری هم میشه به این تاریخ تحلیلی نگریست. خب ببینید، واکنش های خیلی سختی نسبت به این کتاب ایجاد شد. ما در دهه 80، اوایل دهه 80 و در حقیقت در دهه 70 یک کتاب دیگری داریم که از جهت‌های مختلفی شبیه کتاب شهید جاویده، با اون کتاب مکتب در فرایند تکامله، که خب اصلش در دهه 70 نوشته شد ولی رسماً ترجمه فارسیش به عنوان تایید خود نویسنده در دهه 80 منتشر شد. این دو تا کتاب از جهات مختلفی به هم شبیهن، از جمله اینکه هر دو روحانی هستن، هر دو از پرورش یافتگان حوزه قم هستند و هر دو هم دو کتاب تأثیر گذار بودند، و مهمتر از همه که مورد بحث ما هست، اینکه هر دو هم بحث‌های کلامی را در نوردیدند. جناب آقای صالحی خب علم امام را در نوردید و روی بحث تعارض کار کرد، و جناب آقای مدرسی هم بحث عصمت و معجزات و به هر حال یه تلقی دیگری از امامت و امام ارائه داد. حالا گرچه نظرش اینه که در میان شیعیان این طور بود. و از نظر در نوردیدن، کتاب مکتب در فیان تکامل خیلی بیشتر سهم داشت، یعنی مرزهای زیادتری را پشت سر گذاشت نسبت به شهید جاوید. اما واکنش های حوزویان نسبت به این کتاب به شدت کتاب شهید جاوید نبود. حالا این علل مختلفی ممکنه داشته باشه، مثلا نویسنده از دسترس خارج، مسائل سیاسی ممکنه مطرح باشه و مسائل دیگر، اما من از جهت دیگری به این مسئله نگاه میکنم. سوال را ما از همینجا قطع میکنیم و من میپردازم به تأثیرات انقلاب اسلامی بر مطالعات تاریخی در این بخش، یعنی تاریخ تحلیلی. یکی از تأثیرات انقلاب این بود که تاریخ هویت پیدا کرد، تاریخ استقلال پیدا کرد. تاریخ قبل از انقلاب در حوزه ها هویت مستقلی نداشت، به دید مستقلی بهش نگاه نمی شد. و الان نکته‌ای که میخوام بگم اینه که در طول این به اصطلاح 40 سالی که ما داشتیم، شاید در علوم انسانی اسلامی هیچ علمی به اندازه تاریخ رشد نکرده، با توجه به اینکه گفتم زیر صفر بوده، تلقی منفی نسبت به او وجود داشته و الان همینطور داره رشد میکنه که گزارشی دادن مؤسسات، مراکز، پژوهشگاه‌ها، کتاب‌ها که در این حوزه نوشته شده. اگر کسی ادعای خلاف این داره بفرمایید با استنادات بیان کنه. من به یک نکته خیلی جالبی اشاره کنم. الان در جامعة المصطفی در بخش تحول که به اصطلاح اومدن جمع کردن به اصطلاح نزدیک 200 رشته جامعة المصطفی را، این را اومدن در 6 حوزه دانشی تقسیم کردن، 6 حوزه دانشی، و هر حوزه دانشی را یک مجتمع بهش اختصاص دادن. من مجتمع را اگر بخوام در جامعة المصطفی ترجمه صریح بکنم یعنی دانشگاه، یعنی یک دانشگاه بهش اختصاص دادن که یکی از اون حوزه های دانشی تاریخه، تاریخ تمدن و سیره و تشیع، اینها همه بله. یعنی این افتخار برای مراکز حوزوی هست که برای اولین بار در ایران، حالا در جهان نمیدونم، برای اولین بار در ایران دانشگاه تاریخی ایجاد کردند. قبل از اون دانشگاه معارف دنبال این بود که یک دانشگاه علوم تاریخی یا دانشکده علوم تاریخی ایجاد کنه، نتونست. جاهای دیگه هم در تهران دنبال این هستن که هنوز نتونستن، ولی انشالله عنقریب در جامعة المصطفی مجتمع علوم تاریخی که یک شیشم کل دانش‌های جامعة المصطفی است. یه افتخار. افتخار دیگه در حوزه علمیه قم هست. حوزه علمیه قم کل علوم خودش را تقسیم به 11 حوزه دانشی کرده، که حوزه دانشی که تعریف کردن در کارشناسی به اصطلاح آموزش میدن، در کارشناسی ارشد، گرایش ها و رشته های متنوعی پیدا میکنه و در سطح 4 هم متنوع تر میشه. الان در حوزه 11 حوزه دانشی درست کردن به صورت نمودار درختی که یکی از اون حوزه ها تاریخ است. 1/11 علوم کل حوزوی شده تاریخ. و حالا دقیقا آمار دستم نی، ولی باز یکی از افتخارات حوزه برای آیندهش اینه که هر امامی را یک گرایش در سطح 4 تعریف کرده. یعنی ما در آینده انشاءالله یه حوزوی داشته باشیم با گرایش امام علی، حوزوی با گرایش امام صادق، حوزوی با گرایش امام مهدی، که انشاءالله به خوبی اجرا بشه و اینها از مرحله آرمان بیرون بیاد. بنابراین این ادعای خودم را میتونم با این شواهد اثبات بکنم که در محافل حوزوی تاریخ هویت و استقلال پیدا کرده. در
اوایل انقلاب اگر شما یادتون باشه، هر استادی ها که میخواستن بگیرن و هیچ تخصصی نداشت میگفتن برو تاریخ درس بده، مثل مدارس که میگفتن برو ورزش درس بده یا هنر درس بده میگفتن برو تاریخ درس بده. ولی الان دیگه نه، دنبال تخصص هستن، کدوم تاریخ خونده، کجا خونده، حتی بعضی وقتها میرن دنبال به اصطلاح ریز تخصص. و در بخش تاریخ تحلیلی و تاریخ نظری هم ما رشد فراوانی از این جهت هویت انجام دادیم. البته من جای دیگه هم گفتم و تذکر دادم، الحمدلله الان دیگه کمتره. یکی از دلایلی که باعث شده بود در طول تاریخ چه در اهل سنت و چه در شیعه رشد نکنه، بحث طبقه بندی علوم بود که طبقه بندی کنندگان معمولا غیر تاریخی بودند و بعضیشون فلسفی بودند که با اون دید عقلی و کلنگر نگاه میکردن و تاریخ را یا میبردن مثل شعر میدونستن، مثل ارسطو، و یا در رده های پایین تاریخ را حساب میکردن در سنخ داستان و افسانه. تلقی این بود، داستان و افسانه، و از علوم خودخوان، علم هم که حساب نمیکردن، از به اصطلاح دانستنی های خودخوان. شاید همین الان هم باشه، اوایل انقلاب هم بود، اگر کسی میرفت پیش یک حوزوی بزرگ مثلا میگفت من میخوام برم رشته تاریخ، میگفتن تو که استعدادت خوبه، چرا میخوای بری رشته تاریخ؟ تاریخ را میشه آدم خودش بخونه. حالا به قول ما مثلا این آخر شبها به جای اینکه برای اینکه خوابش ببره این گوسفندا را بشموره که از نرده میپرن، یک کتاب تاریخ بخونه خوابش میبره، دیگه نیازی به استاد نداره. اما الان دیگه این تلقی داره کم کم از بین میره. یکی از آفتهایی که بعد از انقلاب دچار تاریخ شد، هنوز هم آثارش مونده، ما خیلی در زدودن این آثار داریم تلاش میکنیم، ولی خب متاسفانه بعضی از دوستان تاریخی خودمون دامن میزنن به این مسئله، بحث چارچوب نظریه که مطالعات خوب و افراد خوب مستعد تاریخی را سوق میدن به چارچوب نظری در قالب یک نظریه از یک غربی، که معمولاً چارچوب نظری هم مال تاریخی ها نیست. مثلا تاریخی شما نگاه بکن، مادلونگ و دیگران از چارچوب نظری استفاده نمی کنن، از روش تاریخی، تحلیل تاریخی، و این باعث میشه که به اصطلاح نه توی تاریخ ما بتونیم یک اثر خوبی داشته باشیم و نه توی اون علمی که چارچوب نظری از او گرفته شده. وقت من تموم شد؟ میخواهید الان بذارید الان؟
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر سفری. تقسیم های ریستری گفتن باید باشه، که حالا البته شروع خوبی بوده، به هر حال کلی مطلب به عنوان یه مطلب کلی مرتبط با انقلاب اسلامی، مطالعات تاریخی برای شروع خوب بوده. حالا اون میشه بعداً همونجوری که فرمودن بحث‌های ریستری، تقسیم بندی‌های ریستری انجام داد. آقای دکتر سفری بحثشون رو محدود کردن به تاریخ مقدس و تحلیلی در حوزه، و اینکه انقلاب اسلامی باعث هویت و استقلالی شد در برای تاریخ در حوزه، و این تفاوت رو داره حوزه که به حمدالله در مراکز مختلف فراتر از دانشگاه، حالا فعلا که دانشکده است، حداقل مدرسه ما، ما یک مدرسه تاریخ داریم و در تخصصی تاریخ هم که خب به صورت گسترده، و این نکته که فرمودن ان شاء الله در آینده هر امام براش یک گرایشی باشه، این یعنی کار ما طلبه است، واقعا وظیفه ماست که این رو در حوزه تثبیت بکنیم. برای خب الحمدلله خیلی خوب هست که برای هر امامی یک گرایش باشه که هر کدوم انشاءالله چند تا متخصص، اونم در قسمت تاریخش فقط و آشنا به حالا جنبه های کلام و اینهاش. و نکته ای که فرمودن در طبقه بندی علوم توجه نمی شده، یعنی مشکلی که داشته تاریخ، حالا یه وقتی آقای سفری می فرمودن که توی جلسه بحثی دیگه بود که مشکلی که ماها سراغ تاریخ نرفتیم از ابتدا به خاطر این بوده که به اصطلاح بحث کلام بوده و فقه و اینکه علمای قدیم صلاح نمیدونستن که خیلی سراغ بریم. بحث طبقات بندی علوم هم مهم هست که اونها باعث شدن که اصلا تاریخ کنار زده بشه. خب تو این مقطع دوباره خدمت آقای مطهری میرسیم، ولی یکی دو تا نکته رفتم بگم، نکته که آقای یکی از اساتید میگن، این که بله این که سوال بکنم باز حالا آقای مطهری میخوان مطالبشون رو بفرمان، ما چقدر تاریخ ما و حوزه ما یعنی تاریخی ها اساتید تاریخی چقدر دخالت در فرهنگ کشور داشتن و داشتیم و چقدر در مبارزه با تحریفات مخصوصا جریان امام حسین علیه السلام که یه چیز فراگیر و مهمی هست. ما دو ماه رو تقریبا در سال به این مسئله اختصاص داریم و مرتب هم گسترشش دادیم و خیلی مناسکی شدیم که بعضی ها هم اعلام خطر میکنن از این مناسکی شدن و مرتب هم داریم گسترشش میدیم، حالا به درستی یا نادرستی، و نمونه هاش هم خیلی بارز هست، وفایات و موالید و آخرینش هم که خب چند سال برای شهادت امام حسین مصطفی علیه السلام دیگه الان به زودی تعطیل هم میشه، من قطعا میدونم که تعطیل میشه و دهه حسنیه هم را میفته. حالا گذشته از اینکه ربیع الاول هست وفات و شهادت امام مصطفی علیه السلام بنابر نظر یعقوبی و بلازوری و مورخان اولیه یا بنابر نظر فاضل ارجمند جناب آقای مقدسی در 28 صفر هست یا 7 صفر که حالا مرحوم شهید فقط میگه، ولی ما چه کردیم و چقدر دخالت کردیم در این موضوع و مخصوصا اون مناسکی شدن و مبارزه با تحریفات. فکر میکنم که باید اعتراف کنیم که موفق که نبودیم هیچ، خیلی هم عقبگرد داشتیم. ما اگر مرحوم شهید مطهری این همه در واقع اون کتابی که چاپ شد فریادهای شهید مطهری بر تحریفات و اگر مرحوم صاحب لولو مرجان این همه مطالبی گفتن یا مرحوم عاشق عباس قمی با اون سنتی بودنش گاهی اعتراضاتی داشتن، ما مثل این که تو این چند سال تو این سالها با همه نوشته ها و تحقیقات و تحلیل هایی که آقای دکتر سفریان فرمودن مثل این که عقبگرد داشتیم و برادران عزیز ذاکر اهل بیت و به هر حال مجموعه های فرهنگی از ما خیلی پیشتازتر شدن و کتاب ها داره مثل اکسیر العبادات همچنان داره خیلی سریع از ابو مخنف 200 صفحه‌ای به 2000 صفحه 20000 صفحه همینجور داره گسترش پیدا میکنه و ما هم نشستیم نمیدونم. این هم نکته ای که رئیس پژوهشگاه تاریخ میتونن بخشیشو بهش بپردازن. عذرخواهی میکنم.
خدمت من عرض کنم که من از این نکته آخر شما شروع کنم بحثم رو یا عرایزم رو، اگرچه یه مقدار زیادی از اون مباحث آماری که قرار بود عرض کنم مونده، یا اینکه اشاره کنم به برخی از فرمایشات های دکتر سفری. من بعد سعی میکنم جمع کنم و در حداقل زمان ممکن به مباحث رو ارائه کنم. اینکه آقای دکتر سفری فرمودن که قبل از انقلاب هر کسی که میگفتن که خیلی استعداد نداره برو رشته تاریخ یا مثلا درسای تاریخ رو، من میخوام بگم همین الان هم همین جوریه. شما الان دانشگاه های مثلا مراکز مهم و پرجمعیت و مرتبط با چیز رو نگاه نکنید، جایی مثل فرض کنید تهران، جایی مثل قم که اساتید تاریخ خیلی زیاد هستن و الحمدلله کاملا اشباع شده، اینها رو نگاه نکنید، برید شهرستان ها رو نگاه کنید. در شهرستان‌ها اساتید تاریخ ببینید کیا هستن، دروس عمومی تاریخ که برای اولا که توی مثال رشته‌های دیگه خب یه سری درس تاریخ گنجانده شده که به عنوان حالا درس جنبی یا دروس عمومی در دانشگاه‌ها مطرح هست، اون به جای خود، ولی باز همین مقدارش هم جای تقدیر داره و واقعا باز این هم یکی از برکات انقلاب هست که درس تاریخ با عناوین مختلف، البته یه مقداری هم فکر می‌کنم الان بیشتر شده، حدود شاید 10 واحدی فکر کنم شده باشه اگه اشتباه نکنم، در درس‌های دانشگاه قرار داده شده که دانشجویان در هر رشته با تاریخ آشنا بشن، با تاریخ اسلام آشنا بشن. اما این تاریخ اسلام اون مراکز دانشگاهی مخصوصا شهرستان‌های کوچکتر و دورافتاده‌تر رو کی داره ارائه می‌کنه؟ این نکته‌ای است که به نظرم به صورت جدی باید بهش توجه بشه و شاید البته وظیفه نهاد و دانشگاه معارف باشه که این رو به صورت مشخص وارد بشه و در واقع یکی از رسالت‌ها و اهداف دانشگاه معارف تأمین استاد برای این مراکز باید باشه. به هر حال این وضعیت وجود داره و در حوزه هم به همین شکله. یه نکته‌ای که اشاره فرمودن در بحث به اصطلاح توسعه، حالا بگیم مناسکی‌ها یا تکثیر اکسیرها، شاید اینجوری بخوام تعبیر کنم که شاید آقای نور محمدی هم راضی بشه، واقعش اینه که ما حداقل ما کسانی که ما کردم، یعنی کسانی که تو حوزه تاریخ کار کردن، به شدت در این جریان من فکر میکنم مقصریم. چه من حوزوی چه اون کسی که توی به اصطلاح مراکز دانشگاهی مشغول هستن، همه این افراد به سهم خودمون در این جریان مقصر هستیم، به جهت اینکه ما وظیفه خودمون رو انجام ندادیم. بله، اون کسی که داره اکسیر رو تکثیر میکنه، داره میره به سمت به اصطلاح توسعه اون به اصطلاح مسائل، حالا من از قشر خاصی اسم نمیبرم، ولی به هر حال هستن عده زیادی که اصلا شاید یه عده هویتشون، اصلا بودنشون، لازمه بودنش اینه که اینها تکثیر پیدا کنن. هر چه بیشتر بشه و از هم مرتب اینها رو دامن میزنن و هر روز هم یه چیز جدیده. شما هر سال رو نگاه کنید، یک به اصطلاح مراسم جدید، یک مناسک جدید، یه چیز جدید به هر حال داره توسعه پیدا میکنه و روز به روز داره بر تعداد اینها هم افزوده میشه. اونها وظیفه خودشون رو به هر حال بر اساس وظیفه خودشون یا بر اساس نیاز خودشون، دقیق تر عرض کنم نه بر اساس وظیفه، چون واقعا احساس میکنم بر اساس نیاز دارن دنبال اونها میدن، نیاز خودشون یا نه نیاز جامعه، نیاز شخص خودشون دنبال اون چیزا میرن. ولی ما به اصطلاح محقق و پژوهشگر تاریخ به دنبال پاسخگویی به اینها یا رفع این شبهاتی که اینها مطرح میکنن نیستیم. شما کدومی که از این دوستانی که میشناسید که عده زیادی ازشون توی این جمع حضور دارن، کدومی که از شما رفتید مثلا توی ایام محرم، توی ایام سفر، به حسب وظیفه تبلیغی رفتید دنبال این که این شبهات رو پاسخ بدید؟ یا اگر مثلا فرض کنید رفتید یه جایی یه جلسه سخنرانی برای شما گذاشتن، آیا واقعا احساس وظیفه کردید که بیای، من خودم دارم عرض میکنم، آیا احساس وظیفه کردم که بیام بگم این مناسبتی که امروز اعلام کردن درست نیست؟ حد اکثر کاری که انجام میدم در خیلی خیلی هنر کنم توی کلاس درس خودم بیام بگم این مناسبت مثلا درست نیست، اون مناسبت درست نیست، یا اینجور شبهات رو پاسخ بدم. ولی در جامعه فقط به صرف این که ما فعلا ضرورتی نداره که اینها رو پاسخ بدیم، نیاز نیست که ما اینها رو پاسخ بدیم، نیاز چه ضرورتی داره که ما جامعه رو به اینها درگیر کنیم؟ جامعه با اینها درگیر هست عملاً، ما باید بریم به سمتی که به هر حال اینها رو پاسخ بدیم. واقعاً کمکاری کردیم، یعنی ما توی جمع مورخان، کسانی که توی حوزه تاریخ، پژوهشگران تاریخ که وظیفه‌شون فکر می‌کنم در این قسمت سنگین‌تر است، به شدت من فکر می‌کنم کمکاری صورت گرفته. و اون چه جان؟ فل جمله اصلا بل جمله خدمت عرض کنم که به هر حال این مشکلی که هست، اما به نظرم لازم به صورت جدی واقعا در مواجهه و مقابله با این جریانات وارد عمل بشیم که نیاز هست. باید بله، حالا در قالب نشست، و اتفاقا یکی از راه‌هاش هم اینه که ما نشست‌ها رو ببریم توی مراکز پرجمعیت‌تر. این نکته‌ای که هم خود حضرت عالی اشاره فرمودید و قبلا هم دوستان دیگه هم بهش توجه داشتن، اگر ما این نشست‌ها رو ببریم در مراکز پرجمعیت، جایی که یه جمعیت قابل استفاده‌ای باشه، فرض کنیم توی فیضیه، توی دارالشفا، ما بیایم این نشست رو اونجا برگزار کنیم، این به نظرم جا داره که صورت بگیره. ولی به هر حال خب دقیقاً این همون نکته‌ای است که در واقع ترس ما رو میرسونه. ما میترسیم از این که ادامه پیدا کنه، حتی اگر دو نشست باشه و تاثیرگذار باشه، بهتر از این که 10 تا نشست برگزار کنیم به یه جمع محدودی بشنن و تاثیرگذار نباشه، یا اینکه جای مطرح نشه. به هر حال این ضرورتی است که باید بهش به صورت جدی توجه بشه. اما در اون بحث آماری اگر فرصت داشته باشم بحث خودم رو کامل کنم، من فقط مراکز آموزشی رو اشاره کردم در دوران بعد از انقلاب که اصلا قابل قیاس نیست و به شدت افزایش پیدا کرد، هم از جهت مقاطع هم از جهت رشته ها و هم از جهت تعداد دانشپژوهان در مراکز پژوهشی هم باز به همین وضعیت ما ببینیم. اصلا مراکز پژوهشی رو ما وقتی که مقایسه کنیم، شاید اون نکته‌ای که آقای دکتر سفری اشاره کردن که در بحث تاریخ تحلیلی ما در قبل از انقلاب در به حساب زیر صفر بودیم و بعد هم اشاره کردن به برخی از آثاری که راه رو باز کردن، اگرچه من باز با اجازه آقای دکتر اون قسمت رو حداقل قبول ندارم که مثلا مکتب در فرآیند تکامل رو تو این قسمت بدونیم، چون من مکتب در فرآیند تکامل رو در واقع به عنوان یک دستاورد انقلاب نمیدونم. تو این دوره هست، یعنی تو دوران بعد از انقلاب هست.
گفتم بسیار
ولی
نه، اون آیه
جعفر سبحانی
و آیه
چیز
حالا اون
سوال
در مقابل
شهید جان. بله بله، پس من به هر حال اون یک چیزی که در خارج از چارچوب انقلاب هست،
یعنی دستاورد انقلاب
میگم دیگه، دستاورد انقلاب نمیشه ذکر کرد. به هر حال مراکز پژوهشی رو ما وقتی که نگاه میکنیم، خب خیلی از مراکز پژوهشی به صورت تخصصی به تاریخ پرداختن و خیلی از مراکز مثل پژوهشکده تاریخ و سیره ما که خب الحمدلله کتابای خوب و ارزشمندی هم تولید کرده و به صورت تخصصی وارد بحث شده، یا پژوهشکده مثلا تاریخ اسلام که تهران هست اگر اشتباه نکنم عنوانش همین باشه، و پژوهشگاه‌های دیگر هم اگر به صورت تخصصی وارد نشن در کنار گروه‌های دیگر حتما یه گروه تاریخ دارن. این نکته است که حتما، یعنی اصلا قابل قیاس نیست و یک ارتباط وثیقی که بین مراکز آموزشی و پژوهشی در بسیاری از جاها صورت گرفته که البته در خیلی از جاها محوریت این کارها با مثلا انجمن‌های علمیه. ما حداقل در قم این وضعیت رو خودمون داریم که خب محوریت خیلی از مراکز علمی رو انجمن تاریخ و جوهان حوزه، که این نکته رو هم لازم میدونم همینجا باز اشاره کنم، در بحث انجمن‌ها هم باز در حوزه خوشبختانه ما تو این قسمت هم حداقل در حوزه تاریخ باز هم پیشتاز هستیم. فکر می‌کنم اولین انجمن علمی که در حوزه شکل گرفت انجمن علمی تاریخ بود.
اگه میگن شیخ انجمن ها،
شیخ انجمن ها بله.
نه معروفه.
به هر حال اولین انجمنی که شکل گرفت که در حوزه که اون مؤسسین و بنیانگذاران اولیش هم فکر کنم یه دیداری با مقام معظم رهبری داشتن و از راهنمودهای ایشون هم استفاده شد در تأسیس انجمن و پیگیری کار انجمن، انجمن تاریخ پژوهان حوزه بود که یک محوریتی در مراکز آموزشی و پژوهشی، مراکز علمی دانش تاریخ در قم داره انجمن تاریخ پژوهان، که معمولا جلساتی رو هر فصل قبلا برگزار میشد و این ثمره این جلسات این بود که مراکز تاریخی با همدیگر در ارتباط بودن و لذا از کارهای تکراری و موازی پرهیز میشه و این هم یکی از باز دستاوردهای این کار این انجمن است. یکی از دستاوردهایی که میتونیم به عنوان به صورت مشخص در حوزه تاریخ بهش اشاره کنیم این که مراکز آموزشی و پژوهشی آثار خودشون رو در قالب کتاب و شما اگر برگردیم به دوران قبل از انقلاب، شاید خیلی از پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده هنوزم که هنوزه در کتابخانه‌های حد اکثر دانشکده‌ها بایگانی شده و خاک می‌خوره، با اینکه من برخی از اونها رو دیدم به حسب نیازی که داشتم استفاده کردم، رفتم مثلا مشاهده کردم برخی به صورت دست‌نویس دادن، یعنی اصلا اون زمان تایپ نشده به صورت دست‌نویس همونجوری صحافی شده و همونجوری هم با اینکه شاید از جهت علمی از بسیاری از پایان‌نامه‌ها، یعنی به اصطلاح پایان‌نامه‌ای در مقطع کارشناسی نوشته شده که از بسیاری از پایان‌نامه‌ها و حتی رساله‌های دکتری الان شاید قوی‌تر باشه، ولی همینجوری مونده تو کتابخونه و داره خاک می‌خوره. این وضعیت در دوران بعد از انقلاب یه مقداری مخصوصا از زمانی که مراکز پژوهشی هم به صورت جدی فعال شدن یا از زمانی که مجلات توسعه پیدا کرد، مثلا مجلات علمی پژوهشی، یه مقداری از اون حالت بایگانی صرف خارج شد و غالبا مراکز آثار خودشون رو در قالب کتاب و مقاله و به اصطلاح مجموعه مقالات ارائه دادن، در قالب مجموعه مقالات یا در قالب مجلات ارائه دادن و به دست پژوهشگران و نیازمندان علمی جامعه رسید. این یکی از مهمترین نکاتی است که باز دست و در همین زمینه میتوان به مجلات مختلفی، من همین قم رو نگاه میکردم، دیدم که مجلات علمی پژوهشی تاریخ که فقط در قم وجود دارن اصلا یک آمار خیلی عجیب بود. تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم رو داریم، مطالعات تاریخی جامعة المصطفی و گروه تاریخ مدرسه امام رو داریم، تاریخ اسلام در آینه پژوهش مؤسسه امام خمینی، فرهنگ و تمدن دانشگاه معارف، شیعه پژوهی، شیعه شناسی، امامی پژوهی. اینها مجلاتی هستند که بسیاری از، حالا غیر از امامی پژوهی و شیعه پژوهی شاید تخصصاً تاریخی نباشند، ولی در کنار به هر حال در کنار مقالات غیر تاریخی، مقالات تاریخی رو هم منتشر می‌کنن. باقی مجلات، مجلات علمی پژوهشی تاریخ هستند. خب این چیزی است که البته عموماً شاید در همین دهه حد اکثر 80، اگر نگیم دهه 90، در دهه 80 اینها توسعه پیدا کردن. این هم از نکاتی است که فکر می‌کنم در بحث آمار لازم بود که بهش اشاره کنم. بحث انجمن‌ها رو هم که خدمتتون اشاره کردم که از انجمن حوزه، انجمن تاریخ پژوهان حوزه شروع شد و بعد هم انجمن‌های دیگری که در مراکز دیگر وجود دارن. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون از جناب دکتر مطهری. فقط در مورد انجمن حوزه دیگه من خلاصه مطالب ایشون رو تکرار نمی‌کنم، دیگه همه دوستانم حضور داشتن، اشاره کردن به انجمن تاریخ حوزه، چون بنده از اول بودم و اون خدمت موقع معظم رهبری هم رسیدیم باید از دوستان، البته من کوچکتر از همه بودم اون موقع، فقط به جهت نمایندگی از مرکز تخصصی تاریخ که اون دوره قبلش که منحل شد و دوباره تشکیل شد، اون دوره قبلش که مدرک نمیدادن و دوستان ادامه ندادن و فقط من یکی فارغ التحصیل شده بودم پایان نامه نوشتم، به این جهت همراه بزرگترها خلاصه ما هم رفتیم.
یکی از نمونه هایی که جالبه که عرض کنم که اصلا اون پایان نامه ها و تحقیقات نمون در کتابخانه ها و بایگانی بشه، اولین اثری بود که آقای صادقی بود اصلا به اون میشناختن، میگفتن آقای صادقی
یهود.
پایان این کتاب پایان نامه کارشناسی آقای صادقی بود و به حدی خوب ارائه شد که الحمدلله هم منتشر شد و هم مورد استقبال مراکز مختلف به اصطلاح جشنواره‌های مختلف هم قرار گرفت.
خب چون مدرک نمیدادن دوستان ما ادامه ندادن و اون مرکز که تو همین کوچه ارک بود در واقع متوقف شد تا دوباره مرکز تخصصی بعد از چند سال راه افتاد. حالا این قسمتش رو عرض میکردم.
میگه آقای صادقی مثل یهود ننوش.
نکته‌ای که میخواستم عرض کنم، چون آقای مطهری اسم بردن از انجمن تاریخ و خب ایشون هم مدت‌ها مسئولیت داشتن اونجا، نمیدونم الان هم این دوره هم، بله آقای محمدی که اول حضور ندارن، مشکلی نیست اگر نقدی بکنیم. اون چیزی که شروع شد و خدمت مقام معظم رهبری رفتن و آیت الله مصباح به عنوان مؤسسه امام خمینی که گروه تاریخ دارد و چند تا از مرکزهای دیگه و البته بعد تحولاتی تو اون قسمت انجمن ایجاد شد، هدف عمدتاً ارتباط مراکز تاریخی با هم بود که الان یه تجدید نظر یا آسیب شناسی باید بشه و این ارتباط کم شده، یعنی ایجاد ارتباط بین مراکز و انجمن افتاد توی حالا اون مجله که بعد هم مجله رو خب متوقف شد و یا جابجا شد و افتاد توی برگزاری نشست‌ها و فعالیتش فکر می‌کنم این مقدار دوباره باید با توجه به قدمتش و اینکه به قول شما همین درسته که انجمن تاریخ اولین انجمن بود، یعنی وقتی آقای بارانی دنبال انجمن‌ها را افتاد گفتن خب باید یک مرکز بالاتری باشه که انجمن تاریخ زیر مجموعش باشه، گفتن خب پس ما انجمن‌های حوزه رو درست کنیم بعد انجمن تاریخ رو، و این شد که در واقع اصلا انجمن تاریخ، تاریخ حوزه باعث شد که انجمن‌های علمی درست بشه و چه بسا این ابتکار بقیه الان ممکنه بگیم جلوتر باشن و یه آسیب شناسی به هر حال باید بشه که اینم نکته بود چون شما فرمودید. حالا امروز من بحث چون ارائه و به صورت ارائه است و مناظره ای نیست، من میخوام یه خورده دعوا ایجاد کنم، این مباحث رو این وسط عرض میکنم. خب آقای دکتر سفری، ما
آقای دکتر سفری بفرمایید، چون این نکته اشاره فرمودید و آقای محمدی هم نیست و به نوعی حیثیتی است، چون من هم توی برای انجمن بودم و مدتی اونجا مسئولیت داشتم. این بحث ارتباط و حلقه ارتباط، ما کاری که توی انجمن کردیم این حلقه ارتباط رو قوی تر کردیم، یعنی آقای دکتر صفوی هم تو جلسات مختلفی که بودن، هم به حیث اینکه عضو هیئت مدیره انجمن بودن، هم به حیث اینکه مدیریت مراکز مختلفی رو داشتن، چون مدیران مراکز مختلف حضور داشتن نه اعضای مراکز مختلف، یعنی نمیشه اعضای مراکز مختلف رو ما جمع کنیم. اونی که جلساتی که به اصطلاح برگزار میشه مدیران مراکز مختلف هست و بعد کارهای اون مراکز عمدتاً در اون جلسه مورد نقد و بررسی قرار میگیره و این یکی از اتفاقاً دستاوردهای مهم انجمنه و شاید یکی از به اصطلاح دستاوردهای دیگر این جلسه همین باشه که ما به جرات میتونم بگم که با توجه به این جلسه مشترک در مراکز تاریخی قم کار موازی و مشابه نداریم. یعنی اگر دوستان ببینن توی اون جلسه غالبا تذکر میدن که این کار مثلا در فلان جا داره انجام میشه، دیگه ضرورتی نداره که در جای دیگه مجددا به عنوان حالا پایان نامه یا موضوع تحقیق اخذ بشه و اجرا بشه. عذرخواهی میکنم.
متشکرم. الان 11 و ربع آقای دکتر صفوی، و چون الان میگه 34 دقیقه 35 دقیقه بیشتر تا اذان نیست، شما یه 20 دقیقه دیگه خدمتتون هستیم. حالا اگرم کوتاه‌تر بود خدمت دوستان بیشتر خواهیم بود، و یه 10 تا 12 دقیقه هم خدمت دوستان عزیز که اگر نکته‌ای داشتن یا سوالی از ارائه کنندگان.
من یه جمع‌بندی از قسمت اول صحبت‌های خودم داشته باشم. الفاظی به کار میبرم که هر کدومش ممکنه 20 دقیقه نیاز به توضیح داشته باشه، ولی خب من سریع رد میشم. ما الان در حوزه علمی قم به گفتمان مستقل تاریخی رسیدیم. عرف تاریخی در حوزه علمی قم ایجاد شده. ما الان صنف مشخص تاریخی داریم، میتونیم نشون بدیم این هستن، این هستن، این هستن. منابع انسانی تاریخی داریم مشخصه. بله.
اصناف تاریخی داریم.
بله بله، اصناف تاریخی داریم. احسنت. روش تاریخی الان مشخصه، به رسمیت شناخته شده. یعنی مثلا اگر کسی با یک روش دیگه بیاد، کسی روش تاریخی، یا آدم منصفی نشسته باشه میفهمه که کدوم توی باغ توی مسیر صحبت میکنند. و همبستگی رو گفتم، هم افزایی تاریخی داریم. این نکته یه خیلی جالبه، یا آقای دکتر مطهری هم بهش اشاره کردن. ما در برخی از علوم که بعد از انقلاب ایجاد شده میبینیم که باگرایی دارن، همدیگر را دفع میکنن، هر جا میشینن علیه هم صحبت میکنن، ولی ما در تاریخ هم افزایی داریم. یعنی گروه های تاریخ به هم کمک میکنن، توی جلسات هم هستن، و همینطور که فرمودن ما در انجمن یک جلسه گروه های تاریخی داشتیم که 13 گروه تاریخی در اونجا شرکت میکردن. هر کسی که نوبتش بود نهار میداد و ما اون را نقد میکردیم و بررسی میکردیم و کارهای یکدیگر را به اطلاع هم میرسوندیم که کارهای تکراری ایجاد نشه، و الحمدلله کار بسیار خوبی بود. جلسات بناس ادامه داشته باشه انشاءالله. حتی ما یه پیشنهادی دادیم که همینطور که فرمودن مجلات تاریخی قم بیان با هم جلسه داشته باشن. جلسه اولش تشکیل شد، دیگه حالا جلسات بعدش تشکیل نشده، که برای راهکار افزایش و ارتقای سطح مجلات و چگونگی ارتباط با یکدیگر. جناب آقای دکتر صادقی، من دو تا بحث دارم، حالا به هر کدومش رسیدم. یکی بحث آینده است، و یکی هم بحث آسیب های تاریخ، آسیب شناسی علم تاریخ. حالا میگم
حالا یه وقتی دیگه زب هم نشه،
نه آینده حالا مهمتره. آسیب های وقتی اگر رسیدم الان میگم، نرسیدم بعد. اما آینده را در دو بخش میتونین تقسیم بندی کنیم، یکی در بخش اجرایی و یکی در بخش علمی. در بخش اجرایی ما نیاز داریم که مجتمع های علوم تاریخی زیادتر بشن، یعنی اکتفا به حوزه خارجی نکنیم که حالا جامعه مصطفی چنین داره. ما الان مثلا 3 تا حوزه داریم در مجموع: حوزه ایرانی برادران، حوزه ایرانی خواهران که جامعه زهرا و حوزه علمی خواهران هست، و حوزه خارجی. ما الان در حوزه خواهران هم باید نظام رشته ها را تعریف کنیم که آقای دکتر مطهری هم اونجا هستن، و ان شاء الله فکری برای اون بشه.
یکی دیگه از نکاتی که توی آینده باید دقت بشه، من البته خیلی تأسف می‌خوردم که توی این 30-40 سال توجه بهش نشه. در به اصطلاح مثل مجمع عالی حکمت، ما یه مجمع عالی تاریخ هم باید داشته باشیم، بریم به سمتش، به اصطلاح برنامه‌های کلان تاریخ ما در اونجا شکل بدیم. یک زمانی بنا بود که انجمن مرجعیت پیدا کنه، ولی انجمن با توجه به این بودجه و جایگاهی که داره قدرت مرجعیت نداره. باید یه مجمع عالی تاریخ که بزرگان تاریخ در اونجا باشند تشکیل بشه. حالا راهش را نمیدونم چگونه هست. یه بحث دیگه رسانه و تاریخه. حالا اون فرهنگ سازی که فرمودی تو این بخش میاد. من یه زمانی فکر میکردم که اگر تلویزیون یه شبکه اختصاص بده به شبکه تاریخ مثل شبکه قرآن، خیلی ظرفیت داره و خیلی میتونه فرهنگ سازی بکنه و خیلی هم میتونه پول ساز بشه، هم سریال های تاریخی و هم مباحث تاریخی که ما میتونیم اونجا داشته باشیم. همینجا یه گریزی بزنم به فرمایشات شما و آقای دکتر مطهری. حالا از رواج اکسیرال عبادات ها و مده ها و اینا من واهمه ای ندارم، چون میگم که الان ما باید در یه سطح نخبگانی کار بکنیم و سلبی هم وارد نشیم. این نبود، این نبود، این نبود، بعد مردم بسیار میگن پس چی بود دیگه. باید بگیم که در عاشورا اما قتل الحسین فمقتوع، اما قطع یدی العباس فمشکوک و ما بقیه فمکذوب، که البته گزاره یه نادرستی هست. نه، خیلی چیزها رو ما میتونیم اثبات کنیم و رو همین اثباتی ها هم ما میتونیم سرمایه گذاری کنیم و بحث خوبی را ارائه بدیم. یکی دیگه از بحث های اجرایی که ما میتونیم داشته باشیم و تاریخ خیلی ظرفیت داره، پیوند با سبک زندگی ما. از این به اصطلاح گفتمان سبک زندگی که راه افتاده میتونیم خیلی استفاده بهینه‌ای بکنیم، هم در بعد معصومان، هم در بعد علما، هم در بعد تاریخ اجتماعی و مطالعات تاریخی را گسترش بدیم. باز یکی دیگه از به اصطلاح گفتمان‌هایی که رایجه و تاریخ میتونه در اون نقش بیشتری داشته باشه، دو تا مقوله است که مقام معظم رهبری باز تکیه فرمودن، یکی تمدن نوین اسلامی و یکی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، که تاریخ میتونه خیلی خیلی کمک بکنه در گذشته چی بوده، آسیب ها چه بوده، چرا ما اشتباه کردیم، الان از اشتباهات چه درسی میتونیم بگیریم. اما در بعد علمی، در بعد علمی اولین کاری که ما باید بکنیم و تاریخ را از تشتت ها نجات بدیم، بحث اصول و مبانی تاریخی، حالا اصول فقه تاریخی غلطه، اصول تاریخی را، ما یه چیزی مثل اصول فقه داشته باشیم نسبت به فقه، اصول تاریخی که اونجاها بحث بیشتری بشه، مشخص بشه که اصول تحلیل چیه، اصول مباحث نظری چیه، اصول نقل چیه. به هر حال یه چند تا کتاب جامع تو اینجاها باید نوشته بشه. حالا یکی از جاهایی هم که میتونه رو این کار بکنه همین پژوهش کرده هست، یه چند تا پروژه تعریف بکنه. باز بحث پروژهش یه آقای دکتر مطهری پیشنهاد میدم که همین عنوان یه پروژه اورژانسی بشه تا بهمن میتونید تحویل بدید. یعنی همین بحثی که خودتون کردید، بحثی که شد، میشه به اصطلاح به عنوان یک کتابچه 200 صفحه‌ای ارائه بشه و خیلی هم پیشرفت بده مطالعات تاریخی را. بله، این بحث بسیار بسیار مهمی هست که ما شاید توان علمیش نداشته باشیم، شاید ترس داشته باشیم، وارد این مقوله هنوز نشده. بحث دیگر بحث مباحث بین رشته‌ای در تاریخ هست که باید اونها تقویت بشه، به خصوص در تاریخ تحلیلی، اون ارتباطی که ممکنه تاریخ تحلیلی به کلام حدیث داشته باشه، کجاها قرقگاهه نباید رد بشه، کجاها میتونه رد بشه، اینها خیلی بحثای مهمی هست. بحث دیگری که هست بحث تاریخ علمه، که ما مباحث تاریخ علم را بندازیم. الان حوزه در مباحث تاریخ علم صفره، هنوز وارد نشده. من توی اون جریان بررسی حوزه هم پیشنهاد دادم نمیدونم تصویب شد یا نه، توی جامعه تو مصطفی هم پیشنهاد دادم، توی محافل دانشگاهی هم پیشنهاد دادم. تاریخ علم بسیار بسیار مهمه و یکی از رشته‌های تأثیرگذار در آینده هست. غربی ها خیلی کار کردن، دانشگاهی ها تازه وارد شدن، به صورت علمی هنوز وارد نشدن و حوزوی ها اصلا وارد این مقوله نشدن، در حالی که هر علمی نیاز به تاریخ خودش داره، نیاز به شناسنامه خودش داره. تاریخ علم شناسنامه یک علم هست. اگر تاریخ علم را بیفتید، بعد ما میتونیم با کمک فقها تاریخ فقه بنویسیم، تحولات فقه را بررسی کنیم، جریان شناسی های فقه، مکاتب فقهی، تأثیرگذاری بر فتاوای فقهی. همینطور در بحث کلام میتونیم چنین مباحثی داشته باشیم، در بحث حدیث و به هر حال در علوم مختلف حوزوی هم ما میتونیم با تاریخ علم بومی غیر وارداتی غیر غربی غیر لیبرال و به قول امروز غیر سکولار یک تاریخ علم روشمندی داشته باشیم که قابل عرضه باشه. که این تاریخ علم البته ذیل فلسفه علمه که اون قسمت هم هنوز توی محافل حوزوی راه نیفتاد. بحث فرهنگسازی تاریخی گفتم، حالا این فرهنگسازی ها ما میتونیم در بحث نخبگانی داشته باشیم و میتونیم در بحث عمومی هم داشته باشیم که این دانشنامه اهل بیت رسالت مهمش همین فرهنگسازی هست که اگر انشالله این راه بیفته، بعد قدرت مرجعیت پیدا کنه، ارجاع بهش بدن، شاید دیگه خیلی از مسائل راحت تر برای ما حل بشه توی بخش به اصطلاح تاریخ اهل بیت، تاریخ تحلیلی اهل بیت، که حالا جناب آقای دکتر مطهری فراموش کردن بگن که دانشنامه تمدنی هم در حال تصویب و اجرا هست. تصویب شده؟ اصل موضوعش تصویب شده که اگر واقعا پژوهشگاه بتونه این دانشنامه تمدنی را راه بندازه، یک برنده بسیار مهمی براش میشه و خودش را توی محافل دانشگاهی هم میتونه به خوبی جا بندازه، حتی خودش را توی محافل تاریخی خارج از کشور هم میتونه جا بندازه و از افتخارات پژوهشگاه و حوزه میشه. اما بخص من در بحث آسیب ها، من به دو تا آسیب مهم اشاره کنم. یکی بحث افراط در تاریخ نگریه که تاریخی ها برند و همه چیز را فکر کنند از دریچه تاریخ میشه دید و به نتیجه رسید و همه چیز تاریخه و بعد آموزه های دینی، اسطوره ها مثلا و برخی از وقایع تاریخی که در روایات ما اومده، در آیات ما اومده و البته متقنه، اونها را بخوان با نگاه تاریخی بررسی کنند و رد بکنند و همه چیز را بخوان از دید تاریخی ببرند. حالا من یه تکیه کلامی دارم. برعکس کسانی که میگن تاریخ چاقو نیست و قدرت برش نداره، تاریخ چاقو هست، قدرت برش را هم داره، ولی میتونه یه زردالو ببره. شاید قدرت بریدن یه هندونه را هنوز نداشته باشه. یه چیزایی هست دیگه در حیطه تاریخ نیست. حالا مثال میزنم، مثلا حالا قرآن فرموده حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، یه تاریخی بیاد بگه که انسان بیش از مثلا 130 سال ما ندیدیم و این را بخواد رد بکنه بگه اسطوره است، نه چنین نیست. تاریخ باید بگه یه چیزایی دیگه در حیطه من نیست. کما اینکه من بحث میکنم که تاریخ غیبت کبرا دیگه اینجا تاریخی نیست، دیگه دست ما نیست، بحث کلامیه، بحث رواییه، ما اونها را دیگه با کلام و روایات میپذیریم و باید دوستان کنترل بشن که دیگه همه چیز را نخواند از دیدگاه تاریخ نگری ببینن. بله بله گفتم ارتباط تاریخ و کلام باید دقیقا تعریف بشه، کجاها بره دخالت کنه، کجاها نره دخالت کنه، کجاها کلام میتونه مسلط باشه. حالا مثلا توی بحث ائمه من میگم که اول باید کلاممون محکم باشه، ببینیم عصمت مثلا قرقگاه ما هست، علم ویژه قرقگاه ما هست، خود مسئله امامت قرقگاه ما هست. اینا را دیگه با تاریخ نخواهیم ازش عبور کنیم. یا غیبت مثلا،
ببینید عرض من این هست که اساساً تاریخ و کلام از اونجایی که دروی یک سکه هست، این در واقع تاریخ روندی است که ناشی از فعل خدا، یعنی همون تفسیر فعل خداست، تفسیر فعل خدا میشه تاریخ. بنابراین به صورت تکوینی اینا اصلا جدا نمیشن، به صورت تکوینی اصلا یعنی چیز جزئی نمیتونه باشه. چیزی که هست این هست که ما هنوز خوب نتونستیم بین تاریخ و کلام یک پیوند برقرار کنیم، یعنی هنوز بله. ما توانایی دست پیدا نکردیم که یک تاریخ کلامی یک کلام تاریخی داشته باشیم.
بله، حالا فرمای شما از یه بود ممکن درست باشه، اون تاریخ نظری هست و فلسفه تاریخ که به قول استاد پاکچی من به اینجا که رسیدم دیگه ترک تحصیل کردم، یعنی اینا را بله متوجه نمیشم که حالا فعل خداوند هست چگونه ما اشرابش کنیم. اما کلیت که ارتباط بین تاریخ مقدس و کلام وجود داره و باید روشن بشه، این مطلب بسیار مهمی هست. حالا خط قرمز زمینی میشه بحث کرد و دیدگاه های مختلف را و مناظراتی انجام داد. و نقطه دوم از باب آسیب ها که من میخوام بحث بکنم این بحث تاریخ تطبیقیه. یعنی تاریخ تطبیقی خودش یک مقوله هست در مباحثات تاریخی، مطالعات تاریخی، ولی نه اینطور که داره مطرح میشه ما مؤسسه تاریخ تطبیقی داریم یا نظریه تاریخ تطبیقی داریم که مثلا میخوایم اون زمان را تطبیق کنیم بر حوادث سیاسی امروز. این تاریخ تطبیقی که علامت همشه این سوء استفاده از تاریخ و استفاده ابزاری تاریخ. اینها عبرت را اومدن با بحث تاریخ تطبیقی خلط کردن. بحث عبرت بحث جداگونه ای هست، فایده تاریخ همین عبرته. اما اینکه ما یه تیکه تاریخ را بخوایم برداریم بر حوادث امروز تطبیق بدیم، این کار بسیار اشتباهی هست و یک شمشیر دولبی هست که اتفاقا با توجه به اینکه ما در رأس حکومت قرار داریم، لبه تیزش به ضرر ما هست. به دوستان هم تذکر دادم سراغ این چیزها شما نرید. یه وقت ممکنه کسانی که مخالف ما باشن امام حسین را بردارن اون طرف بگیرن و روبروش را این طرف. بله، ورود به اصطلاح ناشیانه و نپخته در مباحث تاریخ تطبیقی درست نیست. کمان که ما میبینیم الان مثلا از حضرت آدم شروع کردند و حابیل و قابیل و همه اینها را تطبیق میکنند بر حوادث امروزی، که این یک آسیب بزرگی است. خب رسانه هم دارن، هزینه هم دارن و کار درستی نیست. بار دیگر من تشکر میکنم از جناب عالی آقای دکتر مطهری برگزار کنندگان جلسه و حضار محترم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مجددا من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مطهری و جناب آقای دکتر سفری. خب ما 10-12 دقیقه وقت داریم. دوستان نقطه نظری و سوالی مطلبی بفرمایید. آقای
من مسئله این هست که تعدد رشته ها و تکثیر دانشجوها و بیلان بالای چاپ کتاب ها دلیل کیفیت و توسعه به معنای کیفی نیست. استدلالم از همون روشی استفاده میکنم که استادم جناب آقای دکتر سفری استفاده کردن در بحث نظری. ایشون گفتن بحث نظری که البته منم موافقم باش، کسایی که توی تاریخ کار کردن و استاد هستن مثل مادلنگ و اینا هیچ وقت از بحث نظری استفاده نکردن. در این قسمت من اینجوری استدلال میکنم که دانشمندای بزرگ تاریخ مثل همون مادلنگ و امثال مادلنگ و اینها محصول کشورهایی هستن و دانشگاهی هستن که اصلا خیلی کلیتر از این دانشکده هاشون بوده. مثلا رشته مطالعات اسلامی یا اسلام شناسی اینطوری بودن، ولی خب خیلی موفق بودن و تونستن مثلا اینقدر تاثیرگذار باشن. لذا این که مثلا ما بیاییم مثلا چون ما توی فضایی قرار گرفتیم بعد از انقلاب که رفتیم به سمت کار کردن برای ارائه بیلان کار. یعنی هر ساله میخواییم بگیم انقدر رشته داریم تو هر زمینه، یا حالا من تو این زمینه خودم میگم انقدر رشته داریم، انقدر دانشجو داریم، انقدر دانشگاه داریم، انقدر هزینه کردیم فلان، که طبیعتا من محصولشو خیلی مناسب نمیبینم. مثلا ما اگه الان به صورت روشمند دانشجو تربیت کنیم توی رشته مثلا تاریخ اسلام، بعد این بیاد الان موضوع رسالهشو برداره مثلا امام مهدی یا یک مسئله جزئی از امام مهدی، خب چه اتفاقی میفته؟ هیچ. حالا بیایم رشته تأسیس کنیم، دانشکده تأسیس کنیم، خب اینا گروه لازم داره، استاد لازم داره، تلمی لازم داره، کلی هزینه بار میشه. و این همون مسیر دقیقا من میگم ما از همینجا اشتباه کردیم، یعنی ما اینجا رو اشتباه کردیم که اینجوری کار میکنیم و اینا باعث میشه که خیلی ضرب المثل عامیانش میشه آفتاب لگن هفته است شام و نهار هیچی. خیلی متشکرم.
ناظر به فرمایش آقای مطهری.
من فکر نمی‌کنم یه قسمتش که حالا به اصطلاح بحث توسعه به معنای این توسعه قسمتش که مربوط به من بود رو عرض می‌کنم، توسعه به معنای کیفیت. ما نگفتیم که توسعه پیدا کرده و لزوماً کیفیت به معنای اون به اصطلاح کیفیت آرمانی شده، ولی واقعش اینه که وقتی ما کیفیت رو هم مشاهده می‌کنیم، آقای دکتر سفری یه قسمتی فقط بحث تحلیل رو اشاره کردن یا تاریخ تحلیلی، خب فکر می‌کنم اگر شما همین رو مقایسه بفرمایید به جواب خودتون می‌رسید که به هر حال آثار تحلیلی که در دوره بعد از انقلاب نوشته شده که آقای دکتر سفری اشاره کردن که زیر صفر بوده و با دورانی که بعد تولید شده، یعنی قبل از انقلاب زیر صفر بوده، آثاری که دوره بعد تولید شده اصلا قابل قیاس نیست. و این که بحث بیلان کار باشه، همه دنبال بیلان کار، من واقعش این رو هم یه قسمتیشو قبول دارم که ممکنه یه عده زیادی به دنبال بیلان کار باشن، ولی حداقل عمومیت نداره. ما حداقل میتونیم به کاری که خودمون داریم انجام میدیم، کار من به مراکز دیگر و به اساس جای دیگه کار ندارم، کاری که ما در پژوهشکده تاریخ و سیره داریم انجام میدیم، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت، فکر میکنم تا الان بیشتر از آن که بر ارائه بیلان کار و افزایش کمی آثار تأکید داشته باشیم، بر به اصطلاح بالا بردن کیفیت آثار تأکید داشتیم و نمونهش رو هم ما در کارهامون میبینیم. آثاری که تولید شده، ما اگه فرض کنیم اگه به اصطلاح در سال 5 تا کتاب تولید کرده باشیم، قطعا یکی از این 5 تا کتاب توی جشنواره‌های مختلف حائز رتبه شده، یعنی مورد استقبال واقع شده، یا در مجامع علمی خیلی از آثار مورد به اصطلاح استقبال واقع شده و به عنوان کتاب درسی معرفی شده. خب این میشه، میتونیم حداقل این استقبال رو یا این حضور به اصطلاح در رده‌های بالای جشنواره ها رو جز آثار برتر جشنواره ها رو حداقل میشه یه مقداری نشانه بالا بودن کیفیت کار هم در این قسمت حداقل میتونم به جرئت بگم که ما دنبال بیلان کار نبودیم و بیشتر دنبال کیفیت کارها بودیم. اون قسمت مربوط به مباحث نظری رو هم اگرچه شما رفتید سراغ مادلون، لازم نیست مادلون شما بزنید، هم آقای دکتر صفایی خودمون مثال بزنید دیگه، یا دوستان دیگری که توی به اصطلاح اینجا هستن و آثار متعددی دارن، الحمدلله خیلی آثار خوبی هم هست و خیلی فکر میکنم به مباحث نظری توجه چندانی حداقل نداشتم. خدای دکتر سفری اینو فرمودن و خودشون هم توضیح میدن که چی هستش.
بله. استدلال استفاده کردن، مثلا کشورهای دیگه خیلی رشته ها خیلی کلی هست، خیلی دپارتمان ها کلی هست، ولی محصولات خیلی جزئی و دقیق و روشمند و در همه زمینه ها هست.
ببینید ما واقعش اینه که فکر میکنیم که توی کشورهای دیگه اونجوریه، یا مثلا بعضی از چیزها رو ما فقط شنیدیم، نامشون رو شنیدیم، فکر میکنیم که مثلا ببین اونجا چه خبره، یا آیا به این شکله یا به این شکل نیست. یکی از شخصیت‌های مطرح اونا که با دکتر سفری توی همین همایش شیعه و گسترش علوم، شیعه و گسترش علوم که زیر نظر دفتر آیت‌الله روزنامه مکارم شیرازی برگزار شد، یکی از شخصیت‌هایی که اومده بود وقتی که باش ملاقات داشتیم توی محل استقرارشون، اسمش چی بود؟ اسمش نیومن. آندرو نیومن. ایشون گفتن که، یعنی اعتراف خودش بود که ما مثلا وضعیت اونجا چجوریه، گفت من مثلا اونجا شناخته شده نیستم، یعنی توی خیلی از شخصیت‌ها یا خیلی از کارهای اونها رو ما بولدش کردیم، برجستش کردیم، ولی اون شکلی که شما فکر میکنیم، یعنی ما فکر میکنیم اونجوری نیستن. از خواهی میکنم.
خب آقای
دکتر، بله، من هم زمانی که جوان بودم اندازه سن آقای نور محمدی همینطور فکر میکردم که بیلان کار
آقای نور محمدی همسن شما هستن.
فکر
میکنم
خودشون اوائل آشنیم همین رو خیلی
ولی الان با توجه به تجربیاتی که در جاهای مختلف دارم، حالا شعارم اینه و عملم هم همینه که کمیت بستر کیفیته. ببینید، ما مثلا در جامعة المصطفی مصاحبه میکنیم با 10 تا، همشون اکثرشون به اصطلاح پرتند، اما یکیشون خوبه. ما باید کلاس تشکیل بدیم، 5 تاشون رو میگیریم، اینم تو کلاس هست. همین که در یک ترم یکی پیدا بکنیم، این خودش خیلی مهمه. یعنی همین که الان در مجموعه مثلا 60 تا یا 70 تا پایان نامه ارشد و دکتری ما 10 تا پایان نامه خوب داشته باشیم، این برای ما خوبه. ضمن یه نکته یا تذکر بدم، یه زمانی مثلا یه نهضت پایان نامه نویسی در جامعة المصطفی برگزار شد که پایان نامه های برتر را معرفی می کردن. از 5 تا پایان نامه در مجتمع امام خمینی 4 تاش تاریخی بود و از 11 تا پایان نامه کل جامعة المصطفی 4 الی 5 تاش تاریخی بود که یک افتخاری بود برای تاریخ. اگر ما به این کمیت ها دقت نکنیم، هیچ وقت این کیفیتی که مورد نظرمونه شکل نمی گیره. یه زمانی من می گفتم تو یه ترم یکی پیدا کنم خیلی خوبه، الان یه زمانی هم بعدش میگفتن تو یک سال یکی پیدا کنم خیلی خوبه، الان میگم 2 سال هم شده یکی پیدا کنم خیلی خوبه. ولی این مانع از این نمیشه که در سطوح مختلف ما آگاهی بدیم به اینها. الان خب این طلاب پاکستان، هند، آگاهی های نسبی که پیدا میکنن، گرچه رساله عالی نمیتونن بنویسن، ولی وقتی میرن اونجا تأثیر گذارن. ما باید تأثیر را لایه‌ای ببینیم. شما اوج می‌بینید.
دوستان دیگه کسی صحبتی داره غیر از حسالی؟ چون وقت دیگه نداریم، شما بفرمایید و ختامم مسک باشه. بفرمایید.
نکته‌ای که هست این که جریاناتی گاهی اوقات شنیده میشه که گویا از جانب خود اهل بیت به این مناسک گرایی اهمیت داده شده. من به عنوان نمونه یک مثال رو عرض می‌کنم، حتما بزرگواران شنیدن این جریان رو که یکی از علما دست به کار شد، یک تحقیق و یک تتبع خیلی وسیع رو به راه انداخت که بتونه بالاخره تاریخ شهادت دقیق حضرت زهرا رو به دست بیاره که دیگه این به قول معروف 20 روز قرار نباشه فاطمیه گرفته بشه. بعد ظاهرا مادر اون عالم در خواب حضرت زهرا رو به خواب میبینه. دارم از اون رو نقل میکنم که حضرت زهرا از این جریان ناراحت هستن و خود اهل بیت راضی هستن به این که این 2 دهه به عنوان فاطمیه گرامی داشته بشه. بعد خب اون عالم هم وقتی این خواب مادر رو میشنوند از این کار دست میکشند. بالاخره این جریان راست هست یا دروغ هست؟ اگر راست هست پس تأییدی هست بر مناسک گرایی. حالا من نمیدونم شما اگر جواب برای این موضوع دارید بفرمایید، استفاده میکنم. خیلی متشکرم.
خب من حسالی هم نشناختم، دوستان نمیدونم میشناسند یا خودتون معرفی بفرمایید.
بنده ایمان موسی فرسنگی هستم از مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی.
وقتی با تاریخ رشته تاریخ و اینها
تا حدی تا حد.
خب آقای سفری شما نکته‌ای دارید آقای مطهری، یا اینکه سوال رو به
اون بحث ائمه و مناسک گرایی؟ خیلی بحث جالبی هست، اتفاقا باید کار بشه روش، اینکه چقدر تکیه دارن به مناسک، به شعائر و چقدر به باورها. یه بحث تاریخیه، توی زمان حضور هم قابل بحث، اتفاقا یکی از دغدغه های ما هم بوده. اما یه بحثی من کردم در رابطه با اصول تاریخ. اگر اون اصول تاریخی نوشته بشه، اون وقت مثلا ممکنه یکی از این اصول این باشه که اگر ما گزاره های مستند تاریخی داشته باشیم و یه خوابی از بزرگی، آیا اون اصول و مستندات مقدمه یا اون خواب بر اون بزرگ، از اون بزرگ. مثلا من یه مثال دیگری میزنم، مخفی بودن مثلا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهادتشو نمیگم، مخفی بودن قبر. خب این یه چیز رایجی هست در میان مداها، ولی تاریخ این را تایید
نمیکنه، کما اینکه ما داریم در زمان امام رضا علیه السلام نشون میده که قبر کجا هست، چی هست، محدودش مشخصه. اگر هم مخفی بوده در یک زمان خاصی مخفی بوده، تو طول زمان مخفی نبوده، ائمه دیگر این را روشن کردن. حالا شما فرض بکنید پدر یک مرجعی مثلا اصرار میکنه که قبر روشن بشه و دقیق باشه و مثلا بهش تو خواب میگن که اگر میخوای به اصطلاح قبر را پیدا کنی و زیارت حضرت را بکنی و ثواب ببری برو قم، و شما مثلا مشرف میشن قم دیگه. حالا ما با این خواب نمیتونیم همه اون مستندات، روایات و فرمایشاتی که در رابطه با واضح بودن قبر هست زیر سوال ببریم. اگر اون بحث اصول روشن بشه این گونه سوالات هم روشن میشه، که البته الان نزد تاریخی ها روشنه، هیچ وقت تاریخی ها به خواب برای تاریخ استناد نمی کنن.
مجدداً تشکر از همه عزیزان و دوست عزیزمون که مطالبی رو مطرح فرمودن. این نکته هم که آقای دکتر سفری تاکید دارن که اصول تاریخ نوشته بشه، حالا تو گروه سیرم آقای زاکری قدمی برداشتند و یکی از دوستان پیشکسوت قرار شده کاری انجام بدن، ولی خوبی از اون کارهایی که شما باید چند تا پایان نامه بدید که بعد انشالله یک کار خوبی هم ازش بیرون بیاد. چون دیگه نزدیک اذانم هست با یک صلوات جلسه رو ختم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد